که به اون طوقه یا کمان میگن. در داخل این حلقه حلقه های فلزی کوچک هستش که به اونا زنجیر میگن و پوستی که روی یک طرف اون کشیده میشه. این ساز قدمت بسیار زیادی داره در مناطق مختلف ایران، بسیار زیاد استفاده میشه. در قدیم در خانقاه ها و توسط دراویش کردستان بوده، اما به تدریج وارد موسیقی و گروه های موسیقی شده. و اما آخرین سازی که در این بخش میتونیم در موردش صحبت کنیم، ساز دایره زنگی هست که با دایره متفاوته. سازی بسیار قدیمی، دارای تنوع زیاد، تلفیقی هست از صدای پوست و در واقع صدای سنجک ها. صدای قالبش هم اصولا صدای سنجک ها هست. قاب گردی هستش مثل ساز دایره که یک طرفش پوست کشیده شده. روی این قاب معمولاً 3، 4 یا 5 نقطه سوراخ‌های مستطیل شکل وجود داره که این سنجک‌ها به وسیله یک میله فلزی در این سوراخ‌ها وصل شدن. در واقع دایره زنگی از دایره کوچکتر هستش و شیوه نوازندگی متفاوتی هم داره.
خیلی خوب، سپاس. معرفی بفرمایید چه می‌خوایم بشنویم و خداحافظی کنیم با شما.
می‌تونیم موسیقی با ساز دمام بشنویم، مربوط به جنوب کشور هستش. خیلی ممنون، خدا نگهدار با شما و شنوندگان نیستان.
بخش آمادگی پخش برنامک ضرب اصول هست که عهده‌دار این بخش جناب آقای محمد میرزاخانی از نوازندگان و مدرسان شناخته شده ساز تنبک و سازهای کوبه هستند که کارگاه اختصاصی هم دارند. سازهای ایشون و مهر ایشون شناخته شده است در بین اهل فن موسیقا و یک جایگاه پژوهشی دارند و همینطور مدرسی که مسئولیت مدیریت دوره کاردانی این ساز رو بر عهده دارن و همینطور در مرکز اختصاصی که خودشون دارن به صورت یک موزه دارن فعالیت هایی رو از خودشون نشون میدن که بیشترش برگرفته از استادشون زنده یاد مرحوم استاد محمد اسماعیلی است. ما هم افتخار داریم که در نیسان مدتی صحبت هایشون رو در کنار نمونه هایی که میآورند و پخش میکنند، اومن هم نمونه بکری هست که در آرشیو اختصاصی خودشون است و در شبهای قبل هم شنیدید. امشب هم میخوایم باز بشنویم از زبان ایشون و نمونه هایی که برای ما میآورند. درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای میرزاخانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمتون هستم. در شبهای گذشته مقاطع مختلف دوره های تنبک نوازی رو بررسی کردیم تا دوره استاد محمد اسماعیلی و اساتید هم عصر ایشون، استاد افتتاح، ملک و بسیاری از بزرگانی که نام بردیم، توضیحات مختصری دادم. بعد از هم میرسیم به دوره کنونی، زمانی که خودمون بعد از شاگردی کردن خدمت استاد محمد اسماعیلی وارد این عرصه شدیم و هم دوره های خود بنده، یک بررسی اجمالی هم در این دوره داشته باشیم. خب یکی از چیزهایی که در این دوره خیلی گسترش پیدا کرد، همون سیری که ما دنبال روی اون بودیم، موضوعات بسیار گسترده تر شد. مثلا موضوعات آموزش، خب ما دیدیم که در دوره استاد تهرانی از هنرستان صرفا شروع شد، بعد از اون به کلاس‌های خصوصی، آموزشگاه‌ها، مراکز تخصصی مثل مراکز حفظ و اشای موسیقی و بخش‌های دیگه‌ای رسید. و در این دوره خب خوشبختانه با اتفاقات خوبی که افتاد، این رشته برای اولین بار وارد دانشگاه هم شد، یعنی این رشته الان در دانشگاه هم، در دانشگاه جامعه علمی کاربردی آموزش داده میشه، که خود بنده مدیر دپارتمان موسیقی واحد 35 هستم. عزیزان میتونن در این دانشگاه تشریف بیارن و به صورت آکادمیک این رشته رو در مقطع کاردانی بخونن. و همچنان خب هنرستان که به فعالیت خودش همچنان داره ادامه میده. اینها مراکز بسیار مهمی شدن در آموزش و گسترش این ساز به صورت آکادمیک. و خب مراکز آموزش تخصصی به صورت آموزشگاهی هم بسیار بسیار گسترده شد، البته در همه سازها. خب استقبال از سازهای کوبه میبینیم که در سالهای اخیر بسیار بسیار زیاد شده، شاید تناسبش نسبت به سالهای گذشته خیلی خیلی بیشتر شده. الان من یادم زمانی که خودم شروع کرده بودم موسیقی رو حدود 30 سال پیش، شاید در یک آموزشگاهی میرفتیم رده تنبک جز آخرین سازها بود، یعنی شما میمدی تار، ستار، سنتور، گیتار، تمام اینا مینی شاگردان بسیار زیادی، تنبک بسیار محدود. حتی تو موضوعیت بعدی خانوم اصلا استقبالی نسبت به این ساز نمیدونستن، حتی بعضا میگفتن اصلا این ساز شاید وجه جالبی برای خانوما نداره. ولی شما تو 10 سال اخیر میبینید که یک نوازندگی خانوما بسیار
نوازندگان پرقدرتی رو داره. بله، در جامعه بسیار جشنواره‌ای که حضور پیدا میکنن داخل خارج. بله،
هم سطح آقایون دارن کار میکنن، خیلی استقبال شده، خانوما خیلی زیاد شدن. و حتی با بعضن در آموزشگاهی میبینیم که تعداد هنرجوی ساز تنبک و سازهای کوبه‌ای تعدادشون بسیار بالاتر از هم. الان در مرکز آموزش خود ما که مرکز آموزش استاد محمد اسماعیلی هست، الان ما بیشترین هنرجو رو در سازهای کوبه‌ای داریم، بلخص خب ساز تنبک و بعد از اون هم دف. این جای بسیار خوشحالی هست که که یه زحماتی که استادای ما توی این 100 ساله کشیدن به همچین نتیجه درخشانی رسید. و خب همچنان اساتید و بزرگان ما در این حوزه فعالیت میکنن و همچنان زحمت میکشن که بتونن باز نواقص و ضعفای اگر هست برطرف بشه. خود بنده امسال نامه‌ای به هنرستان موسیقی زدم که چرا این رشته جاش تو هنرستان خالیه، یک نامه مکتوبی زدیم و چندین بند مهم رو من اعلام کردم که چرا ما باید در مقطع دانشگاهی این ساز به صورت تخصصی آموزش داده بشه ولی در هنرستان خودمون ساز کوبه‌ای نباشه. این خودش برای من خیلی جای تعجبی داره. ببینیم نتایج چی میشه با پیگیری ها، انشالله این سازم بتونیم در هنرستان بیاریم. الان خلاش
شدنیه. من زمانی که خودم مسئولیت داشتم هنرستان موسیقی سوره، تنبک رو اجباری کردیم به عنوان ساز دوم و ساز پایه که همه باید یاد بگیرن، حتی اونایی که موسیقی کلاسیک کار میکنن.
بله، شد. بله، الان این ساز در هنرستان هست ولی رشته نیست. ما پیگیر هستیم که این ساز رشته بشه. عزیزی که وارد هنرستان میشه، حالا سال هفتم یا دوره دوم،
انتخاب اصلیش
بله ساز کوبه‌ای باشه. ساز همین کاری که ما در دانشگاه کردیم، ما الان اومدیم مقطع بالاتر رو فعال کردیم ولی مقطع پایین‌تر که ریشه اون مقطع هست رو نداریم. به هر حال مثالی زدم که هنوز بگم جای کار داره، هنوز که هنوز هست ما میتونیم خیلی کار کنیم، ریشه های این ساز رو تقویت کنیم. در پایان به نظرم من، چون انتهای دوره استاد اسماعیلی میشه، به نظرم یکی از آخرین کارهای استاد اسماعیلی رو بشنویم.
خیلی خوب
تحولات ساز تنبک رو مشاهده کنیم و حالا در دوره بعدی کار اساتید جدیدتر هم بشنویم.
بسیار عالی، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا شب.
بندم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
برنامه که معرفی کتاب‌های موسیقی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز نیستان هستیم. امیدوارم که برنامه‌های قبل رو که شنیدید لذت و استفاده برده باشید. در خدمت جناب آقای عطا نویدی هستیم، از پژوهشگران، نوازندگان و آشنایان به عرصه موسیقی که در نقد و نقادی هم دستی دارن و شناخته شده هستن در بین اهالی موسیقی. آقای نویدی خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام، ادب و احترام.
عرض سلام و ادب دارم به شما جناب مهتوی عزیز و بزرگوار و تمام شنوندگان برنامه نیستان.
سراپا منتظریم ببینیم چه کتابی میخواد به ما معرفی بکنید.
کتابی که امشب میخوام معرفی بکنم عنوانش هست آوای مهرآیین. کتابی هست در مورد زندگی، آثار و اندیشه های استاد پرویز مشکاتیان و همراه گفتارها و نقدها و نظرهای دیگر هنرمندان که توسط آقای مهران حبیبی نژاد تألیف شده. خب پرویز مشکاتیان استاد بزرگ موسیقی ما،
روح شاد
سال 1334 به دنیا اومدن و سال 1388 از دنیا رفتن در جوانی واقعا، و چه زود هنگام.
56 سال. بله بله، در نیشابور به دنیا اومدن و در تهران برفتند.
از دنیا رفتن و واقعا چه داغ سختی بود. از ویژگی های این کتاب این هستش که این کتاب در زمان حیات خود آقای مشکاتیان نوشته شده، بهش نظارت داشته و قرار بوده که در واقع همون در زمان حیاتشون خب منتشر بشه. بسیار از تصاویری که در کتاب هست خود آقای مشکاتیان در اختیار نویسنده و مؤلف گذاشته. به گفته آقای حبیبی نژاد میگه که قرار بود فقط یه مقدمه بنویسه، کار صفحه بندی شده بود، سفارایی شده بود، فقط مقدمه مشکاتیان مونده بود که ما اونو بذاریم و منتشرش کنیم، که قرار بود در مهر ماه 1388 منتشر بشه. اما ما میدونیم که اواخر در روزهای آخر شهریور 88 پرویز مشکاتیان ناباورانه از دنیا میره و این کتاب از مقدمه مشکاتیان محروم میمونه. ولی خب همون سال این کتاب چاپ میشه و در دسترس علاقمندان و عاشقان این استاد قرار میگیره. پرویز مشکاتیان یکی از اسطوره های به نظر من یکی از اسطوره های گروه نوازی و سرپرستی گروه در موسیقی ایرانی هست، غیر از وجه آهنگسازیش یا وجه نوازندگیش.
بله، اصلا تمر خاصی نوازندگیشون داشت، منحصر مال خودشون بود.
یکی از هنرمندان ذو وجهین هستش تو حوزه موسیقی، یعنی هم نوازندگیش، چه ستارش، چه سنتورش، چه آهنگسازی و اون ذوق آهنگسازی،
شعرشناسی
که به گفته یکی از دوستان میگفتش من فکر میکنم مشکاتیان بیش از 1000 بیت حفظه و کسانی که باش همنشینی داشتن میدونن که در لحظه چه شعرهایی رو از کجا انتخاب میکرد در ذهنش و به مناسبت موضوع لحن طنزی هم همیشه داشت، اونو مثلا بیان میکرد. اما
سر کلاس همیشه ما میگم اگه میخواین آهنگساز بشین، طبع لطیفی پیدا بکنه نوازندگی و فکرتون، باید حافظ رو اول بهت حفظ بکنید، بارها و بارها بخونید، یاد بگیرید که درست بخونید، بعد سنتور ورزنده رو حتما گوش بکنید. خب ورزنده یک نابغه بود که خلق و سایه خلق میکرد. پرویز مشکاتیان خودش همجوری بود، واقعا اون بیدادی که نواخت، اون چارگاهی که اجرا کرد، اون نوازندگی‌ها فوق‌العاده بود. علی‌رغم تمرین‌هایی که داشتن ولی رو صحنه یا تو استودیو خلق و سائه ایجاد میکرد و نوت رو نمینوشت. گروه آنسان باید در استودیو با هم تمرین میکردن و کار بعد از 6 ماه ضبط میشد.
بچی که من خیلی برام قابل توجه همین گروه نوازی هست. یعنی ما کمتر گروهی رو در سالهای اخیر دیدیم که این صدادهی رو داشته باشه و این صدای خوب از گروه ما چه
مثلا کوالیته کیفیت بله.
همه این موارد توی گروه مشکاتیان در واقع رعایت میشد و از این جنبه هم واقعا پرویز مشکاتیان قابل توجه است. من پیشنهاد میکنم یک قطعه از پرویز مشکاتیان بشنویم اگر امکانش باشه.
حتما.
قطعه خزان رو من خیلی دوست دارم، البته خیلی طولانی ولی یه بخشیشو
میشنویم. حقیقتاً قطعه فوق‌العاده‌ایه، پر از ریتم، سرشار از امید، سازندگی، شور و شعف و آدم هر چقدر میشنوه احساس میکنه که باید بیشتر بشنوه و به عمق ریتم و ملودی که ایشون به وجود آورده و خلاقیت کرده پی ببره. آقای نویدی عزیز، من فکر میکنم که این کتاب هنوز جا داره که کامل بشه، هرچند که در زمان خودش هم خیلی خوب معرفی نشد. اگر رونمایی میشد خود استاد میبود، اتفاقات مهمی میافتاد. در رابطه با استاد پرویز مشکاتیان خیلی حرفای ناگفته هست که خیلی باید بیان بزنن، یا این کتاب تکمیل بشه یا یه جلد دیگه‌ای بالاخره باید اتفاق بیفته و به زیور طب آراسته بشه.
آقای مهدوی عزیز، یه مشکلی که ما در کتاب‌هایی که در مورد افراد هست داریم، که حالا من نام نمیبرم اون کتاب‌ها رو ولی معرفی هم نمی‌کنم هیچ وقت اینجا، متاسفانه یه سری کتاب سازی هایی صورت گرفته در سالیان اخیر در مورد هنرمندانی که چه در قید حیات بودن چه از دنیا رفتن و اینها فقط شده یک سری در واقع فهرست آثار، اشعار، آلبوم ها رو کنار هم گذاشتن، یک سری عکس هایی که عموما هم در فضای اینترنت وجود داره اینا رو چاپ کردن در
روشمندم نیست،
کتاب ساده و ابتدایی، هیچ روشی وجود نداره توش. فکر میکنم، یعنی به نظر خود من هم این کتاب با همون دید نگاه شد، نه اینکه به اون دید نوشته شد، خیلی اصولی خواسته کار بکنه، ولی انقدر که اون کتاب ها زیاد شد این کتاب هم در بین اونها گم شد. در این کتاب ما میبینیم حدود 10 صفحه زندگی نامه پرویز مشکاتیان هست، ولی بیش از 200 صفحه به گفتگوهای ایشون با رسانه های مختلف از 1370 تا 86 اختصاص داده شده. خب اینها مجموعی از افکار و نظرات پرویز مشکاتیانه که شما اگه خودتون هم میخواستی باش گفتگو بکنی بالاخره همین سوالات، همین دوران کاری رو بررسی میکردی. و چقدر خوبه اتفاقا ما نظرات هنرمندان رو در زمان خودش میشنویم. یعنی اینکه من الان بشینم با یک استادی صحبت بکنم در مورد 1360، این استاد الان داره در مورد 1360 صحبت میکنه، هم تاریخ در ذهنش تحریف شده، هم به مصلحت روزگار در موردش صحبت میکنه. ولی وقتی که ما گفتگوهای این هنرمندان رو در اون دوران مرور میکنیم، رأی و نظر شخصیشون و اصلیشون رو در اون دوران میتونیم بشنویم، که این گردآوری به نظر من خیلی در واقع میتونه ارزشمند باشه. من که بسیار گفتگوها کردم با هنرمندانی، چه رسمی چه غیر رسمی، هنرمندانی که مسن هستن، من فکر میکنم اینجوری ما نگاه بکنیم به گفتگوها بهتر میتونیم هنرمندان رو بشناسیم. بخشای بعدی کتابم که خب دیگران در گفتار مشکاتیان هستن، که هنرمندان دیگر رو آقای مشکاتیان اون نقد و نظری که در موردشون داشته تو این کتاب گردآوری کردن. بخش دیگری که هست، فکر میکنم این بخش نیاز به تکمیل بیشتر داره و به قول حضرت عالی یک جلد دومی شاید بخواد باشه، که رأی و نظر هنرمندان دیگر در مورد مشکاتیان هست. البته اینم جای سوال داره که اینا با چه ترتیبی و با چه گزینشی این رأی و نظر در واقع تو این کتاب آورده شده. بخش دیگه هم دیگه میتونیم به یادداشت‌ها و نقد و نظر منتقدان در مورد مشکاتیان اشاره کنیم و چند دست نوشته و نوشتار از پرویز مشکاتیان هم در بخش‌های آخر این کتاب آورده شده. کتاب در 450 صفحه توسط نشر مروارید سال 1388 چاپ شده و چاپ چهارمش هم 1401 منتشر شده.
درود و سپاس. امیدوارم که در برنامه‌های بعد هم بتوانیم در خدمت شما در این برنامه که معرفی کتاب‌های موسیقی باشیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
خب وقت برنامه به پایان رسیده و وقت خداحافظی با شما شنوندگان عزیز که در طول برنامه با ما همراه بودید و شنوای خوبی بودید. بنده رضا مهدوی توفیق داشتم خدمتتون باشم. خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه بودن و خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ. ما با افتخار تا ساعت 6 بامداد در کنار شما هستیم. دوستان و همکاران بارانی من جناب آقای نظری عزیز ناظر و هماهنگی ما هستن و من هم میزبان شما هستم. از طرف دوستانم علی اصغر کاکاوان گوینده و دکتر فرهادی هم با ما هستن تهیه کنندمون. انشاءالله با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شبها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
ماه شهریور هم از ماهای پرخاطره است. در همین ماه شهریور ترور ناجوان مردانه رئیس جمهور و نخست وزیر کشور مرحوم شهید رجایی و مرحوم شهید باهنر اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور ترور شهید آیت الله قدوسی دادستان کل کشور اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور شهادت امام جمعه تبریز به دست منافقین اتفاق افتاد. اینها خاطرات عجیبی است، پرمعناست، پرمغز است. در همه این حوادث پشت قضیه رژیم آمریکا بود، عوامل آمریکایی بودند که یا به طور مستقیم کمک کردند یا تشویق کردند یا حداقل چشمشون رو بر این جنایات بستند.
یاد و خاطری شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگداشت دیگر شهدای شهریور، همزمان در سراسر کشور و در تکران شنبه 8 شهریور ساعت 9:30 دقیقه صبح، مکان میدان بهارستان، خیابان مردم، مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.